ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب هشتم، فرازهای زندگی شهید محمد رواقی، گردآوری و تنظیم نسرین پرک. شهید محمد رواقی، تاریخ تولد 1 آبان ماه 1328، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 7 تیر ماه 1360، محل شهادت دفتر حزب جمهوری، گلزار بهشت زهرای تهران. آخرین سمت مدیر عامل شرکت فرش ایران و عضو حزب جمهوری. باب اول، گذری بر زندگی. محمد رواقی 1 آذر ماه سال 1328 در محله چهنوی مشهد دیده به جهان گشود. چهنو نام محل قدیمی در مشهد است. در قسمتی از خیابان تهران چاه جدیدی زده بودند که به تأمین آب مشهد کمک کند. این محله را چاهنو می گفتند و به مرور زمان که این اسم دهان به دهان گشت، چاهنو تبدیل به چهنو شد. محمد سومین فرزند خانواده 11 نفری رواقی بود. البته خانواده وی قبل از آغاز دوران تحصیل محمد به کوشه حوض مونس این شهر نقل مکان کردند. روحیه پرنشاط محمد در دوران کودکی باعث شده بود که به دلیل جبر حاکم بر مکتبخانه های قدیم بارها از این مکان فرار کند، اما علاقه به علم بار دیگر او را به مکتبخانه می کشند. مادرش حشمت عطارباشی و پدرش غلامرضا رواقی از فرش‌فروش های معروف و متدین مشهد و همچنین حافظ کل قرآن بود و به همین دلیل محمد از سنین پایین با علوم قرآنی و پس از آن با فعالیت های مربوط به داد و ستد بازار آشنا شد. هوش و ذکاوت بسیار او در مباحث مرتبط با خرید و فروش فرش باعث شده بود که در سن 14 سالگی به عنوان یک تاجر متبحر فرش در بازار معروف شود. البته او از همان زمان به دنبال مالندوزی نبود و بسیاری از درآمد خود را صرف فعالیت‌های عامل منفعه می‌کرد. محمد تحصیلاتش را از دبستان تا دبیرستان در زادگاهش گذراند. سال 1348 موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشته علوم طبیعی شد. سپس برای ادامه تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی عازم تهران گردید. ناگفته نماند که فعالیت سیاسی وی نیز در همین دوران آغاز شد و او با کانون نشر حقایق دینی دکتر شریعتی ارتباط برقرار کرد. او همچنین در جلسات مرحوم استاد محمد تقی شریعتی در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نیز شرکت می کرد. سال 1349 در حالی که رژیم پهلوی سعی در سرگرم نمودن جوانان دانشجو به تفریحات به اصطلاح سالم داشت، در مدرسه عالی بازرگانی اقدام به تشکیل انجمن اسلامی دانشجویان نمود. همزمان به نفر اول اعتصابات دانشجویی دانشکده تبدیل شد. شهید رواقی در دوران دانشگاه به علت مبارزات سیاسی دستگیر شد. هدف محمد فقط درس خواندن و گرفتن مدرک نبود. او تمام سعی و تلاش خود را برای اصلاح جامعه به کار می برد. همه ی دانشجویان او را به عنوان فرد اول اعتصابات و تظاهرات دانشکده می شناختند. رو در روی رواقی با رئیس دانشگاه ثابت کرد که او یک جوان آگاه و مبارز است و هرگز سازش و همکاری با دستگاه ظلم را نخواهد پذیرفت. ساواک با حمله وحشیانه به منزل محمد مقداری از کتاب‌ها و اعلامیه‌ها را کشف کرد که به همین دلیل چند ماه در زندان رژیم شاهنشاهی گذراند و در پی شکنجه‌ها شنوایی یک گوش خود را از دست داد. او به دلیل فضای سیاسی روبنگیز حاکم بر سالهای پیش از انقلاب رفت و آمد خود با روحانیون را از اعضای خانواده مخفی نگه می‌داشت. پس از فارغ التحصیلی در سال 1353 به آمریکا سفر کرد. البته مبارزات سیاسی محمد در آمریکا هم ادامه داشت. در دانشگاه مرکزی اوکلاهوما دوره فوق لیسانس را کمتر از 2 سال به پایان رساند. دانشگاه اوکلاهوما یکی از دانشگاه‌های دولتی در شهر نورمن ایالت اوکلاهومای آمریکا است و در سال 1890 میلادی تأسیس شده است. وی با همکاری دوستانی مانند شهید شاهوتی و شهید مهمانچی انجمن اسلامی دانشجویان را در سال 1353 در اوکلاهوما و برخی دیگر از شهرهای آمریکا تأسیس کرد. بعد از پاس کردن چندین واحد از دروس مقطع دکترا در سال 1355 به ایران بازگشت. شهید رواقی پس از بازگشت به ایران با همکاری دوستانش مؤسسه فرهنگی رسا را تشکیل داد و حدود 200 جلد کتاب مذهبی و سیاسی را به چاپ رساند و سپس به سربازی رفت. چه در دوران خدمت سربازی و چه قبل از آن در خفا با رژیم ستمشاهی مبارزه می کرد. از دیگر فعالیت‌های سیاسی وی شرکت در واقعه 17 شهریور خیابان ژاله بود که در صف تظاهر کنندگان قرار داشت. هنگامی که افراد را به رگبار بستند وی از داخل جوی خیابان فرار می کند و پس از آن به جابجا کردن مجروحین پرداخت. با وسایل ابتدایی کتاب‌های اسلامی را منتشر می‌کرد و در اختیار جوانان قرار می‌داد. محمد از طریق مبارزان فلسطینی اسلحه و مواد منفجره تهیه کرده و جوانان پرشور و انقلابی راستین را جهت فرا گرفتن تعلیمات چریکی به فلسطین می‌فرستاد تا برای براندازی رژیم شاهنشاهی آماده شوند. شهید رواقی با همسری مبارز که در زمان سنگربندی خیابانها نیز همراهش بود ازدواج کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی در کمیته رفاه فعالیت کرد. این کمیته از بدو ورود امام خمینی به ایران تأسیس شده بود. چند سباهی نیز در استانداری تبریز شاغل بود. پس از آن مدتی معاونت شرکت اتوبوسرانی تهران را به عهده داشت. سال 1358 به سمت مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران منصوب شد و به بررسی سوء استفاده هایی که در شرکت شده بود پرداخت و مجرمین را به دستگاه قضایی معرفی نمود. او با طرح‌ها و تلاش‌های خود توانست 80% به حقوق کارگران بیفزاید. محمد رواقی از معتقدان راستین ولایت فقیه بود و سرانجام در راه اهداف مقدس خود جان باخت و در آتش کینه منافقان در واقعه 7 تیر 1360 در انفجار دفتر حزب جمهوری مظلومانه سوخت. پیکر شهید در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. از شهید یک دختر به نام فائزه در سال 1359 و یک پسر به نام وحید در سال 1358 به یادگار مانده است. باب دوم، روایتی از حسین رواقی برادر شهید. همچون پدر. ایشان در دوران کودکی پسر فعال و صادقی بود. به خاطر نمی آورم که دروغی از ایشان شنیده باشم. همه ما را از دروغ گفتن منع می کرد. می گفت همیشه باید صداقت داشته باشید. در لباس پوشیدن خواهران و برادران رسیدگی می کرد. خواهرانم را به حجاب دعوت می کرد و احساس می کرد خواهرانم ممکن است احساس تنهایی بکنند یا قصه بخورند. برایشان وقت می گذاشت. احترام خیلی زیادی به پدر و مادر می گذاشت. پدرم را خیلی همراهی می کرد. 12 سال در بازار با پدرم کار میکرد. باب سوم، روایتی از مهدی رواقی، برادر شهید، فرار. این شهید والا مقام در دوران پیش از انقلاب اسلامی در دانشگاه و به همراه دیگر دانشجویان مبارزات فراوانی علیه رژیم شاهنشاهی انجام میداد که حاصل این مبارزات 2 مرتبه دستگیری و زندانی شدن بود. شهید محمد رواقی در آخرین بار و پیش از شهادت به مدت 40 روز زندانی بود و در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای تحصیل به شهر اوکلاهوما در آمریکا سفر کرد و در مدت 16 ماه کارشناسی خود را گرفت. سال 53 بود که از آمریکا با منزل تماس گرفت. مرحوم پدرم را صدا زدند که مهدی بیا، محمد با شما کار دارد. با اینکه کوچکتر از ایشان بودم ولی با من مشورت کردند. گفتند درسم تمام شده، میخواهم به ایران برگردم. ساواک در فرودگاه منتظر من است. چه کنم؟ به ایشان گفتم توکلتان به خدا باشد، تشریف بیاورید. هنگامی که شهید رواقی از آمریکا به ایران بازگشت، ساواک در فرودگاه منتظر بود تا وی را دستگیر کند، که این بار همیشان با هوشیاری توانست از دست ساواک فرار کند. باب چهارم، روایتی از مهدی رواقی، برادر شهید، خواستگاری. یادم میآید زمانی که برادرم میخواست ازدواج کند با این مسئله خیلی راحت و جالب برخورد کرد. ایشان به مادرم سفارش کرده بود برای من 3 جا خواستگاری بیشتر نروید. اول سراغ خانواده هایی بروید که میشناسید و میدانید از تدین دور نیستند. بعد آن 3 نفر را با هم مقایسه کنید. در مجموع دختری را انتخاب کنید که صفات روحی و اخلاقی بهتری دارد. مبادا 100 جا 50 جا بروید و برای خانواده ها مزاحمت ایجاد کنید. خدا را شکر همسری هم که نصیب ایشان شد بانوی بسیار شایسته، پرهیزگار، همفکر و مبارز بود. بعدها 2 فرزندی که از برادرم به جای ماند در دامن این مادر نمونه تربیت شدند. اکنون پسرشان به نام وحید آقا که آن موقع 2 ساله بودند سال 5 رشته دندان پزشکی هستند و دخترشان فائزه خانم که هنگام شهادت برادرم 6 ماه بودند دانشجوی فوق لیسانس معماری هستند. به دلیل تربیت صحیح بچه ها از نظر فکری بسیار خوب رشد کردند. باب پنجم، روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید، ازدواج. در اردیبهشت ماه 1357 ازدواج کردیم. در این رابطه وی ملاک اصلی برای شروع یک زندگی ایدئال را تقوا و اصالت قرار می‌داد و معتقد بود که باید صداقت را حفظ کرد. صداقت زیبنده‌ترین صفت او بود و همواره اعتقاد داشت که زندگی باید ساده و خالی از هر گونه تکلف باشد. در مراسم ازدواجمان مطالبی را به عنوان تعهد طرفین به روی کاغذ آورد که اولین کلمه آن به عنوان هدف رضایت الله و آخرین کلمه آن لقاء الله قید شده بود که او در این مورد پیش قدم گردید و به این فیض الهی نایل آمد. باب ششم، روایتی از زبان یک همکار، اژدهم مهر سال 1358 بود. آقایی به شرکت فرش آمد و گفت: رواقی هستم. گفته بودند قرار است رئیس جدید بیاید. بعد از معرفی خودش یک راست به داخل اتاق مدیریت رفت. قیافش اصلا شبیه مدیرعامل ها نبود. نه کتی، نه کراواتی، نه اتکلونی و نه حتی لباس های اتو کشیده ای. خیلی معمولی. یک پیراهن و شلوار ساده پوشیده بود و ظرف نهارش هم دستش بود. گفتند بچه زرنگی است، فوق لیسانس دارد، انقلابی هم هست. چند روز اول ساکت و آرام اوضاع را بررسی می کرد. در جلسات هیئت مدیره فقط گوش بود. بعد که از روند کار سر در آورد، از طرح‌ها و برنامه‌هایش گفت. 1. طرح سهیم کردن قالیباف‌ها در سود حاصل از تولید و فروش. 2. طرح اعطای وام به قالیباف‌ها با اعتبار پیش بینی شده. به موجب این طرح که با همکاری جهاد سازندگی اجرا می شود، دست سودجویانی به نام کارفرما کوتاه خواهد شد. 3. طرح ایجاد بازار موقت فرش دستی. 4. طرح توسعه و ترویج قالیبافی و نوآوری و ابتکار در تنوع طرح فرش‌های تولیدی. 5. طرح تصویب‌نامه صادرات فرش. با این طرح شرکت وارد مرحله جدیدی از رسالت خود خواهد شد. 6. طرح نهضت تولید میلیونی. این طرح به منظور تشخیص تمام افراد جامعه در جهت تفکر تولیدی و نه مصرفی پیش بینی شده است. 7. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در جهت ارشادی و حمایتی. آن روزها وضع شرکت بد بود. کسی به قالیباف و فرشباف اهمیتی نمیداد. چون رواقی مرد خونگرمی بود، کادر فنی و اداری از ایده های او استقبال کردند و خیلی زود طرح ایشان اجرایی شد و در روند کسب و کار شرکت تغییر چشمگیری رخ داد. باب هفتم، روایتی از همکار شهید، وقف کار ملت. یک روز از منزل همسایهشان تماس گرفتند. خودشان تلفن نداشتند که همسرت را برای وضع حمل به بیمارستان بردند. فوراً به بیمارستان سری بزنید. ولی او به قدری در کار شرکت غرق بود که رفتن را فراموش کرد و پاسی از شب تولد فرزند دوم را تلفنی به او تبریک گفتند. او اینطور بود، خودش رو وقف کار ملت کرده بود. باب هشتم، روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید. سازش ناپذیر. محمد هر لحظه از عمرش را به یاد معشوق زیست. چه زمانی که به نماز می ایستاد، چه هنگامی که به مطالعه می نشست و چه آن زمان که به کار مردم می پرداخت. رفتار او به گونه ای بود که در نخستین برخورد صداقت و محبت را در چشمایش می دیدی، آنچنان که گویا می خواهد در آغوشت بگیرد. رفتارش چنان جذابیتی داشت که از یک انسان مؤمن انتظار می رود و این از مرزبندی های عقیدتیش سرچشمه می گرفت. با کسانی که آنها را قابل هدایت نمی‌دید، با ساواکی‌ها، با ستمگران، با ضد انقلاب‌ها سازش ناپذیر بود و ذره‌ای ترحم نمی‌کرد. به وقت رویارویی با آنها چنان با قیس برخورد می‌کرد که دوبار منجر به زخمی شدنش شد. ولی در برابر مظلومان و تمامی کسانی که در خط اسلام و انقلاب بودند، اگرچه با او اختلاف عقیده داشتند و با تمامی کسانی که منحرف ولی هدایت پذیر بودند، مهربان و انعطاف پذیر بود. در برابر نیازمندی هر کسی در این محدوده هرگز بی تفاوت نبود و تا حد امکان تلاش می‌کرد نیاز او را برآورده کند. باب نهم، روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید. ارزش وقت. روزی از من خواست که وقت خود را برای پختن غذایی که در مدت کوتاهی صرف می شود تلف ننمایم و به جای آن ذخیره معنوی برای خود بیندوزم و وقت خود را به خواندن قرآن و مطالعه کتب مختلف که بر آگاهیم بیفزاید بگذرانم. در این مدت 3 سال حتی یک بار غذایی را پیشنهاد نکرد که برایش طبخ کنم و به ساده ترین نوع غذا که کم هزینه و کم زحمت باشد اکتفا می کرد و خدا را سپاس می کرد. با اینکه به ناراحتی معده مبتلا بود ولی با این حال در تمام مدت روز یک وعده غذا می خورد و اکثرا می گفت که از شدت کار فراموشم شده چیزی بخورم. باب دهم، روایتی از مهدی رواقی، برادر شهید. تعهد. محمد خیلی روی کارها و مسئولیتهایش حساس بود. وقتی مسئولیتی به او سپرده می شد، تا انجام کامل آن دست به هیچ کار دیگری نمی زد. تمام تمرکز خود را به آن کار اختصاص می داد. زمان ورود امام خمینی به ایران، محمد در مدرسه رفاه بود. او به شدت امام را دوست داشت. بعد از اینکه از آنجا برگشت پرسیدم محمد جان امام را دیدی؟ گفت نه، 10 روز آنجا بودم، اما به خاطر انجام کارها و مسئولیت‌های زیادی که داشتم نتوانستم به دیدار ایشان بروم. کسی که آنقدر نسبت به امام ارادت داشت 10 روز کنار امام در مدرسه رفاه بود، ولی روی دلش پا گذاشت و به خاطر رسیدگی به مسئولیت‌هایش خود را از دیدن چهره نورانی امام محروم کرد. بزرگی این فرد واقعا عجیب بود. باب 11، روایتی از مهدی رواقی، برادر شهید. سلول انفرادی. محمد سال 3 دانشکده بود. یک روز ماموران سازمان ساواک به منزل ایشان هجوم آوردند. کتاب‌ها، لباس‌ها و وسایل او را زیر و رو کردند. سرانجام با جستجوی بسیار مقداری جزوه، کتاب و اعلامیه کشف و ضبط نمودند که این اسناد منتهی به دستگیری و بازداشت وی شد. 37 روز زندانی بود، آن هم در سلول انفرادی. مزدوران رژیم حتی با شکنجه های شدید هم موفق نشدند استقامتش را در هم شکسته و اطلاعات مفیدی از او بشنوند. محمد در اثر این شکنجه ها شنوایی یک گوش خود را از دست داد. باب 12، روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید. رهایی از تعلقات. محمد در مورد تربیت فرزندان کوشش زیادی می کرد تا به شیوه 100% اسلامی و بر طبق اصول و احکام، روایات و احادیث فرزندانمان تربیت شوند و همیشه خود نظارگر این مطلب بود. همیشه تاکید داشت که نوای قرآن در خانه تنین انداز باشد تا بچه ها بیش از هر چیزی با نوای قرآن آشنا شوند و در مورد آشنا کردن بچه ها به محیط مذهبی علاقه ای خاص داشت. از جملاتی که همیشه ورد زبانش بود قطع وابستگی ها بود. هرگاه یکی از فرزندانش را با وجود علاقه بسیار زیادش در آغوش می گرفت، لحظاتی بعد از خدا می خواست که او را از وابستگی و دلبستگی به فرزندان و دنیا و مال برحذر دارد. باب 13، روایتی از مهدی رواقی، برادر شهید. دارت. برادر محمد از نوجوانی مخالفت خود را با رژیم طاغوت عیان ساخت. یادم است او 14 یا 15 سال بیشتر نداشت که داخل یکی از اتاقها روی منفذ لوله بخاری عکس شاه را چسبانده بود و با توپ پینگ پونگ آن را هدف قرار میداد. شبیه بازی دارت. خانواده از این کارش نگران بودند و می ترسیدند آخر سرش را به باد دهد. اما او هراسی از کشته شدن در راه خدا نداشت. بیباک بود. آنقدر که به هشدارهای سازمان ساواک اهمیتی نمی داد. حس می کرد وظیفه‌ای بر دوش او نهادند. از این رو با مطالعه زیاد سعی دریافتن راه‌هایی داشت تا بتواند حقایق را به گوش مردم برساند. به همین دلیل قطع زمینی داشت و قبل از انقلاب آن را فروخت و تمام پول زمین را که حدوداً 400,000 تومان بود صرف خرید ماشین‌های تحریر، چاپ و نشر کتاب کرد. باب 14، روایتی از مهدی رواقی، برادر شهید. مبارزه با فساد. روزی به من گفتند که من میخواهم از مدیریت کفش ملی استعفا بدهم. گفتم به چه علت میخواهید استعفا بدهید؟ گفتند به این دلیل که آنقدر فساد از قبل انقلاب در اینجا زیاد است که میترسم خودم نیز گرفتار شوم. از این مسئولیت بسیار خسته شدم. بعد از اینکه استعفا دادند، در مدرسه عالی بازرگانی با آقای محمد حسین عادلی، آقای هدایت زاده و آقای عزت پناه شرکت مهندسی را تأسیس کردند و همچنین انتشارات 8 را قبل از انقلاب پایه‌گذاری و تأسیس کردند. ایشان اساسات‌های زیادی از شرکت فرش ایران که باعث وارد آمدن ضرر و زیان به فرش بافان شده بود پرده برداشت و در آغاز ورود به شرکت فرش ایران به مدت 2 ماه با توجه به تبحر و سابقهش در این زمینه مشغول رسیدگی و پیگیری موجودی و قیمتها و خرید و فروش شرکت شد و توانست ریشه فساد را کشف و جلوی فساد و ضرر بیشتر را بگیرد. او در بین بازاریان مشهد به تاجر 14 ساله معروف بود. روایتی از حسین رواقی، برادر شهید. مدیر و مدبر. هرچه حقوق می گرفت بیشترش را به صندوق دولت می داد. می گفت جمهوری اسلامی نوپاست، فقط مقداری از حقوقش می ماند که مقداری از آن را برای اجاره آپارتمانش می داد و باقی مانده ی آن را صرف خانوادهش می کرد. اوایل انقلاب خاطرم هست بسیار تاکید داشت تا برادرش کتاب‌های شهید مطهری را یک روز مطالعه کند و خلاصه بردارد و شب تحویلش دهد. به آمریکا هم که برای تحصیل رفته بود هر چه لازم داشت و میشد با خود ببرد برداشت. حتی در آنجا از گوشت هم استفاده نمی کرد. می گفت ذبح اسلامی نشده است و کنسرو استفاده می کرد. هزینه تحصیلیش را از پدرم دریافت نمی کرد. می گفت لازم نیست شما پولی به من بدهید. خودم کار میکنم و هزینه تحصیلم را میدهم. باب 16، تیزبین و هوشیار. محمد با تیزبینی و استعداد عجیبی که داشت در نخستین برخورد شخصیت افراد را ارزیابی می کرد و منافق را از مؤمن تشخیص می داد و به خاطر همین تیزبینی و هوشیاری جز یک بار که آن موقع هم علی‌رغم تمامی فشارها و شکنجه ها هرگز لب به سخن نگشود و به ناچار آزاد گردید هرگز دستگیر نشد. اما تیزبینیش هرگز مانع از آن نمی شد که برخوردی مناسب و جذاب با افراد ساواکی و غیره داشته باشد و درست به همین علت بود که اغلب از زمان دستگیری و کیفیت توطئه های تهیه شده علیه برادرانش آگاه می گشت و آنها را در جریان می گذاشت. به کمک این استعداد عجیب شبها به وسیله اتومبیلی که دارای مشخصات اتومبیل‌های ساواک بود در خیابان‌ها به راه می‌افتاد و افراد دستگیر شده را از دست مأمورین شهربانی تحویل می‌گرفت و سپس آزاد می‌کرد. به روایت از یادنامه شهید محمد رواقی، شهید کربلای سرچشمه، 7 تیر 60. باب 17، روایتی از مهدی رواقی، برادر شهید. لطایف الحیل. برادرم از نظر اقتصادی بسیار محتاط بود. در دوران دانشجویی توی یک اتاق اجاره‌ای با چند تن از دوستانش زندگی می‌کرد، در حالی که توانایی اجاره یک سویت را داشت. بیشترین هزینه دوران تحصیلش تهیه کتاب‌های مذهبی بود. هر وقت به مشهد می‌آمد، یک ساک پر از کتاب با خودش می‌آورد. روحیه یتیم نوازی، ضعیف پروری و ظلم ستیزی بسیار بالایی داشت. خاطرم هست برای خانواده‌هایی که خیلی خیلی قبل در همسایگی ما به سر می‌بردند و از نظر مالی در مضیقه بودند، مقدار زیادی لباس و پارچه تهیه می‌کرد. علاقه خاصی به صله ارحام داشت. سعی میکرد به همه فامیل سر بزند، خصوصا آنهایی که با او هم فکر بودند. آن زمان پدرم در بازار فرش فعالیت داشتند. محمد از کوچکی همراه پدرم بود. در معامله شرایط منحصر به فردی داشت. با خوشرویی، با صداقت، بدون هر گونه آلایش و خدای ناکرده گفته های ناصحیح با مشتریان رفتار میکرد. با مسائل سیاسی جهان آشنا بود. بارها نام ایشان به عنوان رابط ایران و فلسطین مطرح شده بود. خاطرم هست با کسانی که در زندان بودند، به خصوص زندانیان حبس ابد یا محکوم به اعدام، ارتباط برقرار می کردند. با شگرت‌های لطایف الهیل یا هیله‌های نیک، مسائل را از بیرون زندان به داخل و بالعکس انتقال می دادند. باب 18. روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید. قبری در بهشت زهرا. قرآن را به عنوان زیربنای اصول زندگی من قرار داده بود. هر روز چند آیه از قرآن را تعیین می نمود تا من درباره‌اش مطالعه و تحقیق کنم. شبها با برنامه منظم و جدی از قرآن بهره می جستیم. او فقط برایم یک همسر نبود، بلکه یک معلم با تقوا، با ایمان، عاشق و مخلص بود. او به قدری برای پیوستن به الله و گسستن از این دنیای مادی اشتیاق داشت که چند روز قبل از ازدواجمان قبری در بهشت زهرا خریداری نموده بود. این نشانه ی عمیق دلبسته نبودن او به دنیا بود. از شهادت سخنها می گفت و بارها تا مرز شهادت پیش رفته بود. البته او در این مورد پیش قدم گردید و به فیض شهادت نایل آمد. باب 19. روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید. انقلابی در خود. بعد از تظاهرات 17 شهریور، وقتی به خانه برگشت، از اینکه شهید نشده بود بسیار متاسف بود. گفت: با اینکه در ردیف اول تظاهر کنندگان قرار داشتم و مدام در تکاپو بودم، شهدا و مجروحین را از میدان به در می بردم، اما شهید نشدم. معتقد بود انسان برای نیل به این مقام باید لیاقت داشته باشد و آن لیاقت را باید خداوند عطا فرماید. وقتی از سفر حج بازگشت گفت: در خود انقلابی کردم. مساق این سخنش را در تغییرات روحی او مشاهده می کردم. در واقع او یک شب قبل از شهادتش به ملکوت اعلا پیوسته بود و من از آن دگرگونی بیخبر بودم. می گفت: شهادت زمانی ارزش دارد که امام حضور داشته باشند. وجود او لبریز از عشق به امام بود. حتی از مشاهده تصویر امام اشک شوق به چشمانش می آمد. سخنان امام را بارها گوش می کرد، تجزیه و تحلیل می نمود و با صدر اسلام مقایسه می کرد. به روحانیت علاقه وافری داشت، از جمله شهید بهشتی. از آیت الله بهشتی به عنوان بازو و یار امام یاد می کرد. می گفت: اسلام به وجود روحانیت زنده است. باب 20. روایتی از حسین رواقی، برادر شهید. چراغ گردسوز. تهران در منزل ایشان بودم. چراغ گردسوزی روشن بود که پسرم از آن استفاده می کرد. محمد آمد و آن را خاموش کرد. گفت: از شمع استفاده کنید، گرسوز را به همسایه بدهیم نیاز بیشتری دارد. همیشه به من تاکید می کرد اسراف نکنید. زمانی که چند نوع غذا درست می کردیم اعتراض می کرد. در همه کارها این گونه بود. باب 21. روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید. بیت المال. محمد از پیروان راستین امام و ولایت فقیه بود. من خوشحالم که اگر او به تمام آرزوهایش در مورد جمهوری اسلامی نرسید، به یک آرزویش که عزل بنی صدر خان از ریاست جمهوری بود رسید. هنگام انتخابات کوشید که ماهیت ملی گرایان را به دوستان، آشناها و فامیل بشناساند. در مورد گروهک ها که به شدت از آنها متنفر بود می گفت ما فقط یک حزب به رهبری الله داریم که تمامی گروهک ها در مقابل آن شکست خوردند. از ابتدا در صدد شناسایی افراد وابسته به گروهک های منحرف بود و شبها رفت و آمدهای آنها را نظارت می کرد. این عمل را یک وظیفه شرعی می دانست. سرپای وجودش از عشق به ملت لبریز بود. یک ماه قبل از شهادت به مسافرت رفته بود. در سفر 21 روزش مبلغ ناشیزی از ارز دولتی که همراه داشت را خرج کرده بود. معتقد بود این پول متعلق به بیت المال است و بیت المال متعلق به ملت. می گفت این پولها بایستی در نهایت دقت و توجه برای مصالح این ملت مستضعف صرف شود. با اینکه حقوقی که خودش به دولت پیشنهاد کرده بود را دریافت می کرد، می گفت باید مقداری از حقوقم صرف امور مردم بشود، زیرا از خدا می ترسم این مقدار حق ما نباشد و فردا مسئول باشم. محمد همه ی وجودش بخشش و ایثار بود. از مواردی که بعد از شهادتش برده از آن برداشته شد، تحت پوشش بودن خانواده های زندانیان و مجاهدان راستین انقلاب بود که خلای حاصل از نبودن آنها را با رفت و آمد و تأمین مایحتاج ضروری زندگیشان پر می کرد. اشک حسرتی که این خانواده ها در فقدانش می ریختند گواه بر این مسئله بود. باب 22. روایتی از زهرا دایی رضایی مقدم، همسر شهید. لایق پست‌های مهمتر. او هرگز به پست و مقام نمی‌اندیشید. کار را فقط برای رضای خدا انجام می‌داد. با کسانی که بعد از انقلاب در مقام‌های مختلف از خون شهیدان بهره برداری می‌کردند، جنگ و جدال داشت. بارها در دوران دولت بازرگان از طرف مسئولان مورد تهدید قرار گرفت. مسئله مفید بودن را قید می کرد. می گفت برای پیشبرد اهداف انقلاب حاضرم در اداره سمت آبدارچی داشته باشم. شاید با آن همه کوشش و تلاش بیوقفه بهتر بود از استعداد و لیاقت او، از طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب شده‌اش، از مدیریت صحیح و بی‌نقص او در پست‌های اساس‌تر و مهمتری استفاده شود. ولی او از پذیرفتن مشاغل بالاتر سرباز می‌زد. می‌گفت اگر فرد لایق‌تری از من در تصدی آن مقام وجود داشته باشد، من با تصرف آن پست بزرگترین خیانت را به اسلام کردم. باب 23. یاریگر بیچارگان. مسافرت‌های متعدد و طولانی او به مناطق جنگ زده و اردوگاه‌های خواهران و برادران آسیب دیده از جنگ بود. به محض تشکیل یک اردوگاه با عزم و اراده آهنینش قصد سفر نمود و با قرار دادن بودجه و امکانات قالیبافی در اختیار آنها این عزیزان رنج دیده را در اشتغال به کار یاری می نمود تا از این نظر بتوانند قسمتی از مایحتاج زندگی را از دست رنج خود تهیه نموده و دیگر اینکه تا حدی از شدت تعلمات آنها درباره مصایب وارده جنگ بکاهد. او قبل از شهادتش 4 روز بود که تازه از سفر به منطقه زلزله زده گلباف کرمان بازگشته بود. به نقل از یادنامه شهید محمد رواقی، شهید کربلای سرچشمه، 7 تیر 1360. زلزله ذکر شده در این باب در 21 خرداد ماه 1360 به بزرگی 6.8 ریشتر بخش‌های وسیعی از استان کرمان را به لرزه درآورد که در اثر آن شهر گلباغ که در نزدیکی مرکز زلزله بود به کلی ویران شد و حدود 1071 نفر کشته و 4000 نفر مجروح شدند. باب 24، روایتی از مهدی رواقی برادر شهید. آخرین سفر. مدتی پیش اسلحه‌ای از آیت الله مرعشی به امانت آورده بود. دقیقاً 5 تیر ماه سال 1360، یعنی 2 روز قبل از شهادتش برده بود، پس داده بود. آخرین سفرش سفر به منطقه زلزله زده گلباف کرمان بود. برای کمک به زلزله زدگان و خود اشتغالی آنان رفته بود. محمد همیشه از کمبودها و وجود فاصله عمیق بین طبقات اجتماع رنج می برد و هر آنچه به دست می آورد حتی امکان در راه مبارزه و تأمین زندگی خواهران و برادران رنج دیده صرف می نمود. اگر در جریان بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی شهید نمی شد قطعا او را ترور می کردند. باب 25، روایتی از حسین رواقی برادر شهید. دوباره یتیم شدیم. معمولاً بعد از خاکسپاری‌ها خانواده متوفا دیرتر از بقیه می‌روند. آن روز بعد از دفن محمد افراد ناآشنایی را دیدم که بر سر خاک نشسته بودند و شیون می‌کردند. پیش رفتم و پرسیدم مادر جان چرا اینقدر بی‌تابی می‌کنید؟ شما چه نسبتی با شهید دارید؟ گفت آقا محمد برای ما لباس می آورد، مرغ می آورد، میوه می آورد. حالا ما دوباره یتیم شدیم. من شاهد بودم محمد برای خودشان میوه گران نمی خرید، هرگز لباس برند نمی پوشید. البته به دنبال مالندوزی هم نبود، در عوض حقوقش را صرف نیازمندان می کرد. اغلب صبح ساعت 6 می رفت شرکت تا 10:30 شب یک سر کار می کرد. از زمانی که محمد وارد شرکت فرش ایران شد، بازدهی شرکت به طور چشمگیری افزایش یافت. مخصوصا به قشر کارگر توجه خاصی نشان میداد. به همین دلیل اولین کاری که کرد، ارتقای حقوق و مزایای کارگران بود. او پیشتر از اینها با داد و ستد و مباحث مربوط به بازار فرش نزد پدرم آشنا شده بود. زمانی که 14 سال بیشتر نداشت، او را به عنوان یک تاجر متبحر فرش در بازار مشهد می شناختند. باب 26، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید، دلتنگ امام رضا علیه السلام. پدر عزیز و مهربانم، سلامم را بپذیرید. انشاءالله خوش و خرم و تندرست باشید و عید را به خوبی برگزار کرده باشید. هرچند امسال مشهد برنامه جشنی نیست. نمیدانم خبر فوت آیت الله میلانی صحت دارد یا نه. اگر این طور باشد، برنامه جشن تولد حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حتما برگزار نمی شود. خداوند انشاءالله بر درجات ایشان بیفزاید. نمی دانم بازاری ها که این دسته های گل را از دست می دهند، عبرت می گیرند. بگذاریم. هرچند همیشه راضی به رضای پروردگار بودم و هستم، ولی واقعا دلم برای زیارت حرم حضرت رضا علیه السلام تنگ شده. آن شب که تلفن زدم و بوق تلفن شما به گوشم رسید، از اینکه صدا از مشهد می آمد یک نوع رابطه همان لحظه با حضرت رضا علیه السلام برقرار کردم و سلام دادم. ولی از آنجا که گناهکار هستم و همیشه خودم را پیش خدا رو سیاه می بینم، گمان نکنم سلام مرا جوابی داده باشند. ولی باز هم ناامید نیستم. میدانم اگر سلام مرا جواب ندهند، دعاهای پدر خوب و مهربانم و مادر عزیزم بی اثر نخواهد بود. اکنون که برای تا نامه می نویسم، ساعت 1:30 شب است. فردا درست 1 هفته مانده است که مدرسه ها باز شود. قسمتی از نامه شهید به پدرش. شهید محمد رواقی.